فعلا یا علی، خداحافظ ماما.
آقا ستا خلوت کردی
مامانم بود تفری از دست این طلبکار رو شب و روز نداره.
خب خودت چه خبر؟ با مهتاب حرف زدی؟ ازش خبر داری؟
مهتاب دیگه نامید شده، زورش به باباش نمیرسه، میگه تمومش کنی.
میتونی؟
معلومه که نه. خب چاره چیه سعید جون؟ باباش از سر شیطون پایین بیا نیست.
بالاخره اینجوری که نمیمونه، پول جور میکنین داداشت میاد بیرون همه چی درست میشه.
مشکل پدر مهتاب اون تو بودن برادر من نیست که اگه اومد حل شه. میگه برادر سابقه داره، حالا گیرم باباش کوتا بیاد راضی بشه، من دست مهتاب بگیرم ببرمش کجا؟ زیر کدوم سر؟ والا هر چی داشتیم نداشتیم دادیم دست طلبکارا. از دار دنیا فقط یه خونه برامون مونده که اونم قراره
بده. درکت میکنم داداش، درکت میکنم. هر کی تو زندگی روزاش سخت و پشت سر گذاشته، حالا یکی کمتر یکی با دوز بیشتر، صبر کن همه چی درست میشه.
چه جوری؟
خدا خیلی قشنگ پازل میچینه ستا، بهش اعتماد کن.
یکم راه بریم، میخوام یکم خرید کنم.
خرید واسه ببینم تو این شلوغی؟
میخوام برای مامانم یه چی تبرک بخرم. برای برادر من خیلی دارم سعید.
چش
به خود مامانم انقدر گریه کرده شب و روز شکی شد، میترسم براش، نگرانم زیر این همه فشار طاقت نمیاره. زبونم رو سکته کنه.
خدا نکنه. احمدی، الو احمد جان، جان تو کجایی؟ نه من و ستار اومدیم تو سر. خیلی شلوغ احمد جون، بابا یه نشونی بده بتونم پیداش کنم. آخو خب باشه خیالت راحت، من هستم تا پیداش کنم بیارمش. فعلا
کسی گم شده؟
یکی از بچه ملای احمد انگار اومده کربلا، به احمد گفته همین دور و براست ولی نتونسته پیداش کنه. بهش گفته همونجا یه گوشه وایسه تا بیام دنبالت. شرمنده داداش، ببخشید من باید بمونم اینجا سفارش احمد رو انجام بدم. اشکال نداری تنها بری خرید؟
نه.
آب برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذارید. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده‌ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باش.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
مقصیده هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصول پاکشان را انگرفتند
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و بدان میثاق ازلی
اگر
آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
صحبت‌های حسن انصاری پور، کارشناس حوزه هنرهای اسلامی رو با هم می‌شنویم.
در جلسه های گذشته راجع به هنر انقلاب اسلامی صحبت کردیم، اما یکی از مواردی که دوستان بهش اشاره داشتن این بود که کلن هنر چیه یا فلسفه هنر چیه، که لازم دونسته شد در این جلسه به این موضوع بپردازیم و بعد از اون انشاءالله به سراغ فلسفه هنر اسلامی و فلسفه هنر یا هنرهای انقلاب اسلامی بریم. خب در موضوع فلسفه هنر باید بگم که یکی از اقسام فلسفه های مضاف فلسفه هنره. فلسفه هنر به تبیین چیستی هنر و مبانی نظری و فلسفی اون میپردازه. اساسی ترین پرسش ها در فلسفه هنر عبارتند از هنر چیست؟ ویژگی ذاتی هنر که در همه هنرها محفوظ و ثابت است کدام است؟ منشأ هنر چیست؟ غایت و هدف هنر چیست؟ مصادیق هنر کدامند؟ کارکردهای هنر برای شخص هنرمند و مخاطبها چیست؟ کاربردهای هنر چیست؟ اینکه آیا هنر میتواند معرفت زا یا معرفت افزا باشد یا نه؟ همچنین میتوان گفت فلسفه هنر به تبیین مبانی غیر هنری هنر یا مبانی تئوریک و فلسفی هنر میپردازه. خب برای اینکه دقیق تر به موضوع هنر بپردازیم بد نیست که در ابتدا به سراغ ریشه شناسی واژه هنر بریم. واژه هنر در زبانهای اروپایی به یونانی تخنه، به لاتین آرتوس و آرتیس و آرتس، به فرانسه آر و به انگلیسی آرت و به آلمانی کنست گفته میشه که از ریشه هندی و اروپایی آر به معنای ساختن و به هم پیوستن و درست کردن اومده. این الفاظ در تاریخ گذشته اروپا فقط برای هنرهای خاص به کار نمی رفته، بلکه به معنای فضیلت هم به کار می رفته. هرچند بیشترین کاربرد اون در فرهنگ یونانی در اصطلاح هنرهای هفتگانه یونان و در قرون وسطا در اصطلاح هنرهای آزاد بوده که هنرهای فکری بودن. اما اصل و ریشه هنر در زبان فارسی به سانسکریت برمیگرده و با لفظ سنر و سنره که در اوستایی به صورت هنر و هنره به معنای نیکمردی و نیکزنی هم ریشه است. در زبان فارسی قدیم نیز چهار هنران به معنای فضایل چهارگانه یعنی شجاعت، عدالت، عفت و حکمت اومده. واژه هنر در قلمرو زبان فارسی در طول تاریخ معانی متنوعی داشته، از جمله به معنای کمالات، فضایل، حسنات، برتری‌ها، صفات نیک، توانایی، قابلیت‌ها، توانمندی، قدرت، صنعت، حرفه، کسب و خطر و تهدید به کار رفته. مثلا در شعر مولانا این تعبیر از هنر اومده که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یا در شعر حافظ در بیتی که میگه قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است، یا در مضمونی دیگر میگه عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. یا مثلا در شعر سعدی داریم که اگر هست مرد از هنر بهره ور، هنر خود بگوید نه صاحب هنر.
هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمان‌های دین اسلام که البته برترین آرمان‌های ادیان الهی است باشه. این آرمان‌ها همون چیزایی است که سعادت انسان رو تأمین می‌کنه. این میشه هنر دینی. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، اینا و از این قبیل. این هنر دینی. یک مقوله دیگه که من مختصرا عرض بکنم، هنر انقلابی. توقع انقلاب از هنر و هنرمند مبتنی بر نگاه زیبا شناختی است در زمینه هنر. توقع زیادی هم نیست. ببینید یک ملتی در یک دفاع 8 ساله با همه وجود میاد تو میدان، اون جوانیش که میره توی جبهه و استقبال میکنه از فداکاری در راه اون ارزشی که براش وجود داره در راه دین، البته عمدتاً. حالا من نمیخوام روی این نکته تأکید کنم، البته اونایی که رفتن صدی 99 با انگیزه دینی رفتن، ولو حالا کسی هم با انگیزه دینی نرفته برای دفاع از میهنش، برای دفاع از مرزهاش، 8 سال ادامه پیدا میکنه. اون جوان اونجور، مادر او که جوانش در این راه فداکاری کرده یه جور دیگه، پدر او یه جور دیگه، برادر او یه جور دیگه، همسر او یه جور دیگه، فرزند او یه جور دیگه، اونی که پشت جبهه تلاش میکنه یه جور دیگه. خاطرات 8 سال دفاع مقدس رو مروری بکنید، ببینید برای یک نگاه هنرمندانه به حالت و کیفیت جامعه چیزی از این زیباتر پیدا میکنید. شما در عالی ترین آثار دراماتیک دنیا اونجایی که برخورد کنید به فداکاری یک انسان، اونو تحسین میکنید و ستایش میکنید. وقتی که یک فیلمی، فرزند آهنگی یا یک نقاشی، فرزند من باب مثال حالا جان دارک رو، فلون نمیدونم انقلابی، یا مثلا فرض کنید که سرباز فداکار فلون کشور رو، وقتی به تصویر بکشه برای شما، شما در دل خودتون، در باطن وجدان خودتون نمیتونید اونو تحسین نکنید. اون کار رو که او کرده وقتی یه اثر هنری او رو نشان میده، هزاران حادثه به مراتب با ارزشتر و بزرگتر از اون چی که تو این اثر هنری نشون داده شده تو خانه شما اتفاق افتاد در دوران 8 سال دفاع مقدس، در خود انقلاب. این زیبایی نیست؟ هنر میتونه از کنار این بیتفاوت بگذره؟ توقع انقلاب اینه. این توقع زیاد خواهانهی نیست. میگه چرا زیبایی دیده نمیشه؟ چرا اون کسی که به این مقوله بی اعتناست این زیبایی رو نمیخواد ببینه؟ این کشور، عزیزان من، شماهای عده‌ایتون با تاریخ خوب آشنا هستید، میدونید منم آشنام با تاریخ. من خیلی این ورقهای تاریخ رو مکرر در مکرر سطر سطر خوانی کردم در این 70-80 سال مربوط به 70-80 سال گذشته و قبل از اون رو. ما یکی از اون گرفتارترین ملت‌ها در پنجه گردن کلفتی و قلدری قدرت‌های جهانی بودیم. حقیقتاً من مقایسه می‌کنم خودمون رو مثلا با شبه قاره هند. بنده در باب شبه قاره هند هم مفصل مطالعه داشتم. با اینکه اونجا استعمار مستقیم انگلیس‌ها بود، وضع ما بدتر از اونا بود. در یک مقایسه فشار انسانی برای یک کشور از ناحیه قدرت‌های اهریمنی دنیا اگر نگاه کنیم وضع ما از وضع اونا بدتر بود. اونا از طرف نیروهای خودی و میهنی خودشون دچار خیانت و نفاق و فساد و وابستگی نبودن، یه مش انگلیسی بودن آمدن خودی اونا عبارت بودن از گاندی و نهرو و محمد علی و مولانا محمد علی و مولانا شوکت علی و امثال اینا، جناح و غیره با انگلیس ها جنگیدن، بالاخره خیلی هم زجر کشیده بودن. ما وضعمون اینجوری نبود. رضا خان رو انگلیس ها به عنوان یک عامل دست نشونده آوردن سر کار تا کار مورد نظر اونا رو انجام بده. این حرفا جای انکار نیست، این حرفی نیست که من بزنم، این حرف جز واضحات تاریخه، جز واضحات تاریخ هم گزارشگران نوشتن هم این اسنادی که دیگه منتشر شده حالا بعد از 40 سال. سندی از همین قبیلا من میخوندم، میگه تو اون جلسه‌ای که سدیا و کی و اینا بودن، رضا خان بود، مأمورین انگلیسی اون دو سه نفری که اسم میاره گفتن این کار، رضا خان گفتش که من سیاست سرم نمیشه، وارد نیستم، هر چی شما دستور بدید من گوش بفرمانم. همجونم بود، گوش بفرمانم بود. اون لحظه‌ای هم که احساس کردن یه ذره حالت گوش بفرمانیش متزلزل شده، یک گرایشی، اونم نه به سمت استقلال حقیقی بلکه به سمت آلمان هیتلری پیدا کرده بود رضا خان، یه گرایشی به آلمان و از هیتلر خوشش می آمد. طبیعتاً طبیعت رضا خانی وقتی نگاه میکنه به هیتلر اصلا به هیجان میاد، لذت میبره، خوشش می آمد. اینو که احساس کردن از این بردنش کنار، اون یکی را بردن سر کار. اینا جزو واقعیات کشور ایران با همه این خصوصیات فرهنگی که شماها میگید و راستم میگید و منم به همینا اعتقاد دارم، ماها خیلی عمق فرهنگی داریم. 50 سال 60 سال کسانی بر ماها حکومت کردن که آورنده اونها نه اینکه ما نبودیم، که خب در ایران حکومت مردم به این صورت اصلا سابقه نداشت، اینجوری نبودن که دیگران اومدن اینا رو سوار این ملت کردن. این 50 سال ادامه پیدا کرده، تمام منابع مادی و معنوی این ملت رو اینا غارت کردن، بردن. یک حرکت عظیمی با رنجها و مهنتهای بسیاری در مقابل این پدیده شوم اتفاق افتاده و توانسته با فدا کردن جانها در مقابل دشنه دشمن قدار به یه جایی برسه. این زیبا نیست؟ چطور هنر از کنار این میتونه بی تفاوت بگذره؟ این توقع انقلابی، هنر انقلابی که ما از اول انقلاب هم تا هی گفتیم و درخواست کردیم و هی مطلب مطلب اینه، این زیادیه این توقع. شما باید موسیقیتون، فیلمتون، تئاترتون، نقاشیتون، بقیه رشته های هنرتون به این مسئله باید بپردازه. اینها چیزاییست لازم.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
با صرف نظر از معنای عام هنر که حتی امروزه هم کاربردی گسترده داره، هنر در معنای خاص خود به مصادیق ویژه‌ای از قبیل شعر، نقاشی، فیلم، عکاسی، خطاطی، تئاتر، مربعکاری، مجسمه‌سازی، نمایشنامه‌نویسی و غیره اطلاق میشه. بد نیست که در اینجا به ماهیت هنر هم اشاره‌ای داشته باشیم. مفهوم هنر از جمله مفاهیمیه که در طول تاریخ اندیشه ده‌ها بلکه صدها تعریف برای اون ارائه شده، در حالی که هنوز هم عقیده بر این هست که تعریف تام و تمام برای هنر عرضه نشده. مفهوم هنر از این حیث با مفاهیمی از قبیل دین و فرهنگ شباهت داره. از این رو در بیان ماهیت هنر نباید به دنبال جنس و فصل حقیقی و حد تام بگردیم، بلکه باید به تعریفی که تا حدودی جامع افراد و مانع اغیار باشه بسنده کنیم، چون که می‌دانیم در تعاریف منطقی به دنبال ویژگی‌های ذاتی معرف می‌گردند. اما تعیین این که ویژگی ذاتی هنر که در همه آثار هنری موجود باشه چیست از محوری‌ترین مباحث فلسفه هنر در محافل آکادمیکه. شاید براتون جالب باشه که بگم از دیدگاه افلاطون ویژگی ذاتی در هنر تقلیده، مبسوط این نظریه در کتاب دهم جمهوری افلاطون اومده. به عبارت دیگه تقلید اساس و بنیاد هنر رو تشکیل میده. از این رو در هر اثر هنری و در همه اقسام هنرها تقلید به چشم میخوره. برای مثال نقاش یا از طبیعت تقلید میکنه و تصویر و شکل یک اسب یا یک منظره طبیعی مانند کوه و جنگل رو میکشه و یا از مصنوعات انسانی تقلید میکنه و مثلا ساختمان و یا میز رو به تصویر در میاره. مجسمه ساز مقلده، چون شکل انسان یا حیوانی رو در قالب مواد فلزی یا چوبی به تصویر میکشه. همینطور بعقیده افلاطون هنر شعر و شاعری هم نوعی تقلیده، چون شاعری مثل هومر هنرش اینه که به وصف شاعرانه جنگ های یونان باستان میپردازه و سرداران بزرگ یونانی رو تعریف و تمجید میکنه یا در رسای کشته شدن اونها اشعار تراژدیک میسرایه. پس هومر خودش سردار و جنگاور و شجاع نیست، بلکه تصویر و شکل و جلوه های شجاعت دیگران رو به تصویر میکشه. دیدگاه معروف دیگه در تعریف هنر نظریه مکتب احساسگروی یا اکسپرسیونیسم هست. بنیانگذار و چهره معروف این مکتب لئو تولستوی، نویسنده نامدار اهل روسیه است. شرح اصیل و دقیق این نظریه در کتاب هنر چیست تولستوی اومده. این نظریه معتقد ویژگی ذاتی در هنر بیان و انتقال احساسات درونی هنرمند به مخاطبه. به عبارت دیگه یک اثر هنگامی اثر هنریه که احساسات هنرمند رو به مخاطبان انتقال بده. اگر این ویژگی در یک اثر وجود نداشته باشه نمیتوان اون رو اثر هنری نامید. بنابراین بنیاد و بنیان هنر بر سرایت احساسات از هنرمند به مخاطب بنا نهاده شده. تولستوی میگه هنر یک فعالیت انسانیه و عبارت هست از این که انسانی آگاهانه و به یاری علائم مشخصه ظاهری احساساتی رو که خود تجربه کرده به دیگران انتقال بده، طوری که این احساسات به اونها سرایت کنه و اونها همان احساسات رو تجربه کنه و از همان مراحل حسی که او گذشته است بگذرن. از دیدگاه او هنر تولید موضوعات دلپذیر نیست، مهمتر از همه لذت نیست، بلکه وسیله ارتباط انسان هاست. برای حیات بشر و برای سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی موضوعی ضروری و لازم است، زیرا افراد بشر را با احساسات یکسان به یکدیگر پیوند می‌دهد. خب تا اینجا تعریف و مفهوم هنر را از دیدگاه‌های متفاوت بررسی کردیم، اما حالا می‌ریم به سراغ تعریف هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلام.
شگفتی
می‌آفریند.
هنری که به ارزش‌های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
در کتاب‌های فیلسوفان اسلامی برای هنر یا معادل عام آن یعنی فن و صنعت به معنای امروزی آن که شامل مصادیق متعددی میشه تعریفی پیدا نشده، بلکه به طور عمده به تعریف جداگانه مصادیق هنر از قبیل شعر، موسیقی و از این دست پرداخته شده. برای مثال در تعریف شعر به معنای عام گفته شده هر سخن خیال انگیزی که باعث قبض و بست روح میشه، که در تعریف شعر به معنای خاص گفته شده هر سخن موزونی که دارای ارکان مساوی و قافیه باشه. اما با درزا گرفتن مجموعه نوشته ها و سخنان فیلسوفان اسلامی میتوان تعریفی برای هنر بازسازی کرد که در آن عنصر زیبا آفرینی ذات هنره. در هر اثر و فعالیت هنری ویژگی زیبا آفرینی حضور داره. بدون عنصر زیبا آفرینی هنر هنر نیست. اگر تابلو نقاشی یا فرش دستباف دلنواز به نظر میرسه و اگر تابلو خطاطی یا قطع شعری رو اثر هنری تلقی میکنیم، بدان سبب که جلوه های زیبایی در همه آنها محسوس و مشخصه. در واقع قوام هنر به زیباییه، هرچند در تعریف زیبایی و چگونگی اون و اینکه آیا مطلق یا نسبی میتوان بحث کرد. تردید نیست که ما زیبای مطلق و زیبایی که بین همه انسان‌های دارای فطرت سالم زیبا تلقی بشه داریم. از طرف دیگه خیلی از زیبایی‌ها هم هستن که نسبی‌اند و طبق ذائقه افراد تفاوت می‌کنن. نتیجه این که صرف نظر از هر تعریفی که برای زیبایی داشته باشیم، در ذات هنر زیبایی و زیبایی آفرینی نهفته است. بنابراین میتوان هنر را این گونه تعریف کرد: فعل زیبا آفرینی انسان. با این تعریف که فلسفه اسلامی داشتن، تقریبا همه مصادیق فعلی هنر که عرف جامعه به آنها عنوان هنر اطلاق میکنه داخل این تعریف میگنجه. به ویژه این که افزون بر زیبایی مطلق و مشترک، به وجود زیبایی های نسبی هم قائل باشیم. از طرف دیگه زیبایی رو به زیبایی محسوس محدود نکنیم، بلکه اون رو به زیبایی معنوی هم تعمیم بدیم که شامل زیبایی نهفته در شعر یا در برخی شاخه های دیگر هنر مثل تئاتر و سینما هم بشه. مثلا هنر خطاطی به راحتی در این تعریف می گنجه، در حالی که در تعریف افلاطون نمی گنجید، چون در هنر خطاطی نمی توان گفت تقلید از طبیعت وجود داره، چرا که طبیعت خطاطی نمی کند، یا در مورد شعر هم همینطور.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها زلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت. و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید، تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید، حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
صلی علی محمد المعاون و عجل فرجه.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسکن،
یا سامع الاصوات،
الله اکبر.
یا چان هنگام که بارانی هست، چان هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو